أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد.
الله صل على
محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين. أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. هفته پیش می‌خواستیم در مورد سفر زیارت اربعین صحبت کنیم که فراموش شد. البته جاهای دیگه‌ای صحبت کردم، شاید برای جمع شما عرض نکردم. زیارت اربعین یکی از زیارت های امام حسین، زیارت روز عرفه داریم، زیارت ماه رجب داریم، 27 رجب داریم، 15 رجب داریم، ماه رمضان داریم، شبای احیا داریم، هر سه شب احیا دستور زیارت خاص داریم، برای عید فطر دستور زیارت داریم، برای 15 شعبان شاید مهمترین زیارت امام حسین باشه. این صورت اولیه زیارت های برجسته سفارش شده امام حسین. این زیارت پیاده روی هم در گذشته بوده، فرض کنیم چند هزار نفر شاید از نجف شاید جاهای دیگه پیاده می رفتن به زیارت امام حسین، چون اون زمان هایی که ممنوع بود، زمان صدام مثلا، این زیارت رو می رفتن. یه زیارت معمولی بود. زیارت زمان ما یه چیز دیگه ایست. این زیارت یه چیز دیگه ایست. یعنی یه چیز دیگه ای شده. یه چیز دیگه ای شده. اگر دیده باشین، کاردینال مسیحی با مجموعی از مثلا کشیشانه با لباس رسمی کشیشی و کاردینالی در این زیارت شرکت میکنن. سابعیان، یعنی کسانی که حضرت یحیی را به عنوان پیغمبر قبول دارن، دیگه بعدش رو قبول ندارن، این رو میگیم سابعی، که بلکه مثلا صابعی رو میگن ستاره پرست. اینا میان، ارمنی میان، شاید یهودی هم بیاد. حالا دیگه مثلا لامذهب هم میاد، اونا رو نمیدونیم، اون رو ما یعنی فعلا خبر از اونا نداریم، تا اینجا از اینا خبر داریم. اینا مشمول اون رحمته خاصی که مال این سفره، اونم تو همین زمانهای ما. مشمول رحمت خاص این زمان ما در مورد زیارت حضرت حسین علیه السلام. که مثلا فرض کنید اگه مسیحی ها در سفر 15 ماه شعبان بیام هیچ بهره‌ای هم نبرم، ممکنه. اما اینجا کسی بی بهره نمیماند، یه رحمتی. ما داریم با مقیاس های عقل خودمون میگیم، با مقیاس های عقل خودمون میگیم که اینا از یه چیزهای بهره مند میشن که شاید هیچ وقت دیگری بهره مند نشن. حالا بعضی از آقایانم میگن اینا یه علائمیست از ظهور تشیع در جهان، در کل جهان، در جهان اسلام و در کل جهان، برای فردایی که امام زمان علیه السلام ظهور خواهد فرمود، این میشه یه علامت، یه مقدمه. خب اینو دیگه کسی به قصد ریام رفته باشه جزء سیاهی لشکر این هست، مسیحی هم هست، باشه، اتفاقا بیشتر هست. دوستان ما رفته بودن با مسیحی های که در این سفر شرکت کرده بودن، با اونا مصاحبه کرده بودن. در مورد این زیارت با اونا مصاحبه کرده بودن، با اونا صحبت کرده بودن. بعدم یه مؤسسه هست در ایران که حالا اینو من فکر میکردم که با اون مسیحی ها وقتی مصاحبه کردن به این نتیجه رسیدن، بعد شک کردم دیگه، حالا اون عرض نمی کنم، اینو عرض میکنم که یه مؤسسه هست به نام بشیر یا بشارت، احتمالا بشارت، و اینا زبان عبری هم کسانی در میانشان هست که میدانند، یعنی بنابراین به تورات عبری هم مراجعه کردند. در آنجا از یک شهیدی در کنار رود فرات سخن گفته است، این در تورات هم سخن از امام حسین آمده. اونا گفته بودن ما 6 از ائمه را نشونیاشون رو در تورات کنونی که 1000 دست خورده یافته ایم. حالا به این روشنی شهید در کنار رود فرات، نشونی نشونی. حالا در مورد پیامبر که هیچی، 6 از ائمه. خب عرض میکنیم که خوش به حال اونایی که رفتن، خوش به حال اونایی که باز در این فاصله، مثلا یه دوستان داریم پنجشنبه حرکت میکنن، یه دوستانی داریم که جمعه حرکت میکنن، و بازم در طول هفته تا اینکه به اربعین برسیم یه کسانی به اونجا میرسن و به این سفر میرون. خوش به حال همشون، رو امیدوارم که زیارت همگان مقبول بشه و خدا، خدای تبارک و تعالی از برکت این زائران به ما هم که دستمون نرسیده مشکل داشتیم نتونستیم، رحم کنم. این یک مطلب. یه بحثی رو هفته پیش عرض کردیم، بحث بسیار مهمی بود. حالا کتابا رو به هم بده دونه دونه، اولین بار جلد 4 رو ما بده. یه داستانی اتفاق افتاده بود. خلیفه دوم نظر داشت که مسجد چون جمعیت زیاد شده، جمعیت نمازخوان زیاد شده، ایشون میخواد مسجد رو گشاد کنه، بزرگ کنه. در یک گوشه از مسجد پیامبر، فکر میکنم از زمان خود پیامبر به این طرف دیگه مسجد رو بزرگ نکرده بودن. یک بار مسجد ساخته شد، عرض کردیم 60 ذرا در 70 ذرا. بار دوم مسجد رو ساختم در 100 ذرا در 100 ذرا، یعنی 50 در 50 متر. دیگه بزرگش نکرده بودن. زمان بله دیگه، نه دیگه، زمان خلیفه دومه. در زمان خلیفه سوم یه کارهایی تو مسجد کردم، مثلا فرض کن کفش رو سنگ فرش کردن. مثلا در زمان خلیفه دوم کف رو شنریزه ریختن. شنریزه قبلش رمل بود، خاک بود، رمل بود، شنریزه ریختن. دیگه وقتی بارون می آمد مردم سر به خاک می گذاشتن، پیشونشون گلی نمی شد، چون شنریزه است و آب رو رد می کنه. حالا ایشون میخواد بزرگ کنه. یه عرض کردم یه گوشه از مسجد خانه عباس عموی پیغمبر بود. ایشون به عباس عرض کرد که یا بفروش خانتو یا ببخش به مسلمونا. ایشون هم گفتش که نه میبخشم نه میفروشم. ایشون گفتش که یه حکمی بین من و خودت قرار بده. حالا خلاصه عرض میکنیم، ایشون عبی ابن کعب که استاد بزرگ قرآن اهل اسلام بود، یعنی بسیاری از مسلمان ها قرآن پیش ایشون یاد گرفته بودن، خونده بودن، خودش هم خدمت پیامبر قرآن رو، قرآن خوندن رو پیش پیامبر آموخته بود، اون استاد بیواسطه. ایشون گفتش که من یک حدیث براتون نقل میکنم. بعد داستان داوود رو گفت که داوود مأموریت یافت که برای خدای متعال یه معبدی درست کنه که بیت المقدس باشه که ما میشناسیم، و ایشون برخورد کرد به خانه آقایی، به اون گفتش که اینو به ما بفروش. نمیفروشم، خونمه، نمیفروشم. حالا این در مورد پیغمبرا حرف مشکله ها، اما مطلبشو داریم عرض میکنیم. به اون قسمت اصلی میخوایم برسیم. ایشون میگن در خاطرش خطور کرد که این خونه رو ما میگیریم از این آدم، مصادره میکنه. به ایشون وحی شد که لیس من شأنی القصب، بس به یه زمینی برای خانه خودمان، خدای متعال می فرماید یه قصب یه زمینی برای خانه، ساختن خانه خودمان، این مطابق شأن من نیست، برخلاف شأن منه. من توفیق ساختن این خانه رو از تو گرفتم، دیگه اجازه نداری بخوان خانه برای من بسازی. ایشون عرض کرد که خدایا فرزندان من، فرمودم چرا به فرزندان تو توفیق میدهم که، عرض کردیم حضرت سلیمان بیت المقدس ساخته که لذا میگن بهش هیکل سلیمان، یعنی معبد سلیمان. کار نداریم. ایشون گفتش که ما یه مشکلی رو آوردیم که تو حل کنی، یه مشکل بزرگتر جلوی پای ما گذاشتی، حدیث از پیغمبر نقل کردی. حدیث از پیغمبر چه مشکلی داره؟ فرمایش پیغمبره. و ما ینطقو عن الهوا، پیغمبر از هوا سخن نمیگوید، هرچه میگوید وحیه. این چه مشکلی ایجاد میکنه؟ گفتش که باید جواب این سخنی که گفته ای بدهی. ایشون اینا رو برداشت، یعنی خلیفه و عباس، با هم دست جمعی رفتن داخل مسجد. انصار نشسته بودن، یعنی یاران پیغمبر در مسجد به صورت دست جمعی نشسته بودن. مردم مدینه کشاورز بودن. خب کشاورزی هم وقت خاص داره دیگه. حالا وقتی که بیکارن، توی کشاورزان خودمون هم همینجوره که یه مثلا وقتایی رو اگر نتوانسته باشن کشاورزی جدید مثلا درست کرده باشن، وقت خاص داره. کشاورزیشون بنابراین یه ماهایی رو بیکارن. خب حالا اینا میشستن تو مسجد مثلا 10-20 نفر. میگه و فیهم ابوذر، ابوذر جزء جمعیت بود. گفتش که یه همچی چیزی رو من از پیغمبر شنیدم، جناب خلیفه اشکال داره به سخن من. ابوذر گفت من هم این سخن رو شنیدم. نفر دوم گفت منم این سخن از پیغمبر شنیدم. نفر سوم گفت منم این سخن از پیغمبر شنیدم. همینطور گفتن دیگه. ایشون ناگزیر شد به پذیره. بعد گفت راست مطلب این است که من دوست ندارم که حدیث رسول خدا در میان مردم ظاهر باشد. کرهتو ان یکون الحدیث عن رسول الله ظاهرا، که تو این جلد این کتاب بود، در احوالات این کتاب اسم نام طبقات الکبیر. بهشون یه طبقات صغیر هم داره. این کتاب طبقات کبیره، در 10 جلد، چاپش هم الان اینجا چاپ نوشته در قاهره است. از کتابهای تاریخی مهم اهل سنته که معتبر قبولش دارن این کتاب را. خلیفه گفت یا ابوالمنذر، به عبی گفت یا ابوالمنذر لا والله، من ایشون گفته که تو منو متهم میکنی به دروغ، یعنی من دروغ به پیغمبر بستم. گفت من متهمتک علیه، من تو رو متهم بر حدیث پیغمبر نمیدانم. ولکن نکره تو ان یکون حدیث عن رسول الله ظاهرا، من دلم نمیخواد حدیث پیغمبر در دست مردم باشد. من دوست ندارم که کسی حدیث بگوید. خب چیکار کنیم حالا؟ با حدیث چیکار کنیم؟ اینجا یه نقلی به یک شکل دیگر داره. ناقل قاسم ابن محمد ابن ابی بکره که در نزد اهل سنت آدم بزرگیه، شخصیتش رو قبول دارن. محمد ابن ابی بکرم که خب همچنین. ایشون میگه که ان الاحادیث کثرت علی عهد عمر ابن الخطاب، حدیث در زمان خلیفه دوم زیاد شده بود. یعنی چی؟ یعنی مردم هی فکر میکنن من این کلمه رو از پیغمبر شنیدم، دو روز دیگه ممکنه فراموش کنم یا از دنیا برم، این حدیثی که من شنیدم از بین برود. بنابراین شروع کردن مسلمان‌ها به نوشتن احادیث. دقت کنی؟ احادیث رو می نویسند. ایشون یک کتاب چه داره؟ توش 50 تا حدیث داره. اون یک کتاب چه داره؟ توش 100 تا حدیث داره. یکی 20 تا حدیث داره. هر کی هر چی به خاطر داشته، خودش شنیده بوده یا به طور عمومی پیغمبر فرمایشی فرموده بوده، مثل داستان داوود. خب داستان داوود که تو قرآن که نیامده که پیغمبر به عنوان تفسیر قرآن فرموده باشد، نه، یه جریان از تاریخ انبیا گفته ایشون. حالا چقدر تاریخ انبیا گفته نمیدونیم. میشده تاریخ انبیا رو ایشون نفرموده باشه، مردم سوال نکرده باشن در مورد انبیا؟ یکی از سوالات ها، به عنوان یکی از سوالات در مورد خدای متعال، مردم سوال از پیغمبر نکرده باشه، نکرده باشن و پیغمبر در مورد خدای متعال سخنی نگفته باشد. میشه در مورد آینده امتش سخن نگفته باشد؟ یا اونا سوال نکرده باشد؟ بعد از سقیفه دسته ای که مخالف بودن با حوادثی که در سقیفه اتفاق افتاده اومدن دور هم جمع شدن، حذیفه در میان این هاست. حذیفه گفت من از پیغمبر حرف ها شنیدم. در مورد کی؟ در مورد بعد از خودش. گفته اینطور میشه، اینطور میشه، اینطور میشه. گفتن بریم از عبی سوال کنیم. رفتن در خانه عبی، عرض کردیم که معلم بزرگ قرآن است. در عالم اسلام معلم بزرگ قرآن است. در زدن، ایشون اومد پشت در، گفتن در رو باز کن باهات کار داریم. نه، در رو باز نمی کنن. در میان شما مگه حذیفه نیست؟ بله هست، هر چی گفته درسته. بعد گفت خودم به یاد دارم که پیغمبر فرمود یه روز اسلام به شام می رود، خلیفه در شام، یعنی معاویه. پیغمبر پیشگویی کرده، حوادث رو پیشگویی کرده، شهادت امام حسین رو پیشگویی کرده. یه بحثی داشتیم مثلا یکی دو ماه مثلا پیش، خلفای بعد خودش رو پیشگویی کرد، اسماشون رو گفته. امام زمان رو پیشگویی کرده، اسمشو گفته، شرایط زمانشو گفته. حالا میگیم اینا چرا نیست؟ چرا نیست؟ ایشون فرمودن که کره تو ان یکون الحدیث عن رسول الله ظاهرا. من دوست ندارم حدیث پیغمبر در میان مردم باشه. ایشون میگه ان الاحادیث کثرت علی عهد عمر بن الخطاب فانشد الناس ان یعتوه بها. مردم رو قسم داد، مردم را قسم داد هر کس حدیث از پیغمبر چیزی در جایی نوشته، مثلا ثبت کرده، بیاورد. هر کی حدیث نوشته بیاورد. فلما اتوه بها امر به تحریقها. وقتی مردم احادیثی که نوشته بودند آوردند، در به دست خلیفه سپردند، به دست دولت اسلام، به دست دولت اسلام آوردند احادیثی که از پیغمبر دارند، ایشون امر کرد کانها را در آتش بسوزانند، امر به تحریقها. میفهمی؟ ثم قال مسنات که مسنات اهل کتاب، یعنی یه بهانه داشت، بهانه ای که مردم میگن شاید درست باشه. داستان چیه؟ ما در ادوار گذشته تورات داریم. تورات چیه؟ تورات احکام خداست. مثلا میگه نماز 4 رکعته، قبلش باید وضو بگیری، رو به قبله بایستی، لباس داد پاک باشه، قصبی نباشه، خمستو داده باشی، هم به صورت باید درست باشه، بعد 4 رکعت نماز میخونی. نمازت هم اینجوریه که اول یه حمد میخونی، بعد یه سوره میخونی، بعد به سجده به رکوع میروی، بعد دوبار سجده میکنی، بعد بلند میشی 4 رکعت اینجوری میخونی، در رکعت سوم و چهارم هم تسبیحات میخونی. مثلا تمام مسائل نماز رو توی خود تورات دارن اهل کتاب. معلوم یا نه؟ تو قرآن ما چی؟ فرموده اقم الصلاة لدلوک شمس، وقتی که خورشید به وسط آسمان میرسه شما نماز را به پا بدارید. یه آیه وقت نماز گفته. در یه آیه دیگه گفته که وقتی خواستی نماز بخونین وضو بگیرین یا غسل کنین یا تیمم بکنین. یه آیه تیمم رو چی من تیمم کنم؟ میگن روی خاک پاک همین مقدار. قصبی باشه چی؟ نگفتم. این خاک پاک، حالا اگه خاک ما گیر نیاوردیم چی خاک کنیم؟ روی سنگ هم میتونیم تیمم کنیم؟ نگفتم. رو ریگ و شن و رمل و این چیزا میتونیم تیمم کنیم؟ سجده باید بکنیم؟ نگفتم. سجده چند تا بکنید؟ رکوع چند تا تو نمازتون هست؟ نماز رو 4 رکعته در سراسر قرآن بگردی؟ نگفتم. نماز ظهر 4 رکعته، نماز عصر 4 رکعته، نماز مغرب 3 رکعته نداریم. فقط گفتن نماز را به پا بدارید، قبل از نماز هم وضو بگیرید. همین. در تورات اینا بوده، همه ذره ذره های دستورات دینی در تورات وجود داشته است. اینا به چیز دیگه ای احتیاج نداشتن. خب اما الان یه رساله عملیه دارن یهود که اینجا اسمش رو گفتن مسنات. ایشون گفت مسنات، مشنا گفتن. اسم مشهورش هم الان هنوز این الان یادم نمیاد. اینا طبق تورات اصلا عمل نمی کنن، طبق اون کتاب عمل می کنن. صهیونیسم از اون کتاب سرچشمه گرفته، نه از تورات. تورات محترم کناره، می خونن ثواب ببرن. عمل چی می کنن؟ طبق اون کتاب. اون کتاب چیه؟ تفسیرهاییست که در طول زمانهای چند هزار شاید علما گفتن، حرف خدا و پیغمبر رو گذاشتن زمین، به ما علمای ما یک کلمه، اصلا یک کلمه از خودشون حرف نمیزنن. گفته بودن، نقل کرده بودن که حالا این که میگیم این مثاله، همه این بزرگان علمای ما همین جورن. گفته بودن که اولین بار برای مرحوم آیت الله خویی یه استفتا اومد، باید سه تا مسئله جواب بده. اینه برداشت شما تو حرم امیرالمومنین گریه کرد، خدای من باید دین میلیون ها نفر رو به عهده بگیرم، تو کمک کن من اشتباه نکنم. حالا شما نگاه کنید کتابای استدلالی فقه، توی کتابای استدلالی فقه یک کلمه که میخوان بگن، یه نظریه که میخوان بدن، پاش 10 تا حدیث میذارن، قرآن میذارن. از هم وقتی شروع میکنه یه مسئله رو مینویسن، میخوان رو توضیح بدن، میگن مثلا این مسئله طبق اجماع همه علمای مثلا اسلام بر این مسئله اجماع دارن یا ندارن. اگه ندارن ندارن، وقت باید یه دلیل دیگه پیدا کنیم. بعدم مثلا آیه قرآن بر این مسئله چگونه دلالت دارد یا ندارد. مثلا خب اگه نبود میریم سراغ حدیث، حدیث هم بررسی میکنن که نفراتی که نقل کردن همه باید عادل باشن. یک کلمه از خودشون نمیگن، اما اون مسناتی که ایشون گفت اون چیزی که علمای یهود ساختن، نه خدا و پیغمبر. ایشون داره نوشته هایی که مردم مسلمان از دستورات پیغمبر نوشتن، از دستورات پیغمبر نوشتن، تشبیه میکنه به اون که اون اصلا طبق دستور پیغمبر نیست، بسیارش مخالف دستور خدا و پیغمبره. چقدر کتاب دارن؟ از که یک کتابیش در مقابل کتاب آسمانی، ساخته دست انسان معمولی است. این کلماتی که مردم نوشته بودن کلمات معصوم بود، کلمات پیغمبرم یه جور خاصی بود. دو تا کلمه میگفت، از این دو تا کلمه 100 تا مسئله در میاد. مثلا داریم الولد للفراش وللآهر الحجر، فرزند از یک ازدواج مشروع قانونی فرزند محسوب میشود. اگر کسی به راه غلط رفته باشد باید سنگسار شود. این از توش 10 تا مسئله در میاد، 20 تا مسئله در میاد. یک کلمه ای، دو کلمه ای. میگن که ایشون صاحب جوامع الکلم بود. جوامع الکلم یعنی چی؟ یعنی کلمات جامعه. یک کلمه گفته، دو تا کلمه گفته، 3 تا کلمه گفته، اما این 1000 تا معنا داره. مثل حرفای من نیست که باید یه ساعت حرف بزنم تازه یه مطلب معلوم بشه. خود اولین خطبه نماز جمعه ایشون نقل شده 4 خطه. حالا هر خطشو بیاری میبینی که توی 3 جمله گفته، هر یک از اون جمله ها یه قانونه، مثل قانون اساسی هست. قانون اساسی از هر جمله از قانون اساسی 100 قانون در میاد. قوانین معمولی در ذیل قانون اساسی است دیگه، در توضیح قانون اساسی است. قانون اساسی 1 کلمه گفته، 1 جمله گفته، اینو در قوانین معمولی تبدیلش میکنم به 100 قانون. اینجوری چه عرض کردیم؟ کلمات پیغمبر جوامع الکلم، لذا حفظش راحت بود. اولا در نهایت فصاحت بود، در نهایت فصاحت بود. عربم از کلام فصیح خیلی هضم کرد. قرآن رو میخوندن نید، حالا ماها رسمه یه جایی مثلا قاری قرآن میخونه هی الله الله میگن ایرانی ها. ببخشید من به این دوستمون میگم که چرا من تو اصلا نمیفهم قرآن یعنی چی. اونا میگن برای تشویق میگن، میفهمه این قرآن رو، زیبایی رو میفهمه که یهو فریاد میزنن. علاوه بر زیبایی صدای قاری، زیبایی متن قرآن. من الان مثال برای شما عرض میکنم، میگن سوره الرحمن عروس قرآن است، یعنی زیباترین سوره قرآن است. به جدتون قسم من نمیفهمم. همه الرحمن هم میفهمم مثلا، اما نمیفهمم این عروسه، این زیباترین سوره است. خب عرب نیستم. عرب میفهمید این زیبایی رو. بنابراین زیبایی کلام رسول خدا رو، چون فرموده بود انا افصح و من نطق به زاد، من فصیح ترین عرب زبانم، من فصیح ترین عرب زبانم. خب اولا که 4 کلمه میگفت، یک کلمه رو این حفظ میکرد. بعدم نشسته اینا رو نوشته. به چه دلیل شما اینا رو همه رو آتیش زدی؟ این مگه مسنات بود؟ مسناتون که مسنات اهل کتاب. بعد این ناقل که داره از قاسم ابن محمد نقل میکنه میگه او مرا منع کرد که حدیث بنویسم، تبدیل کردم به یک فرهنگ. سال 143 در زمان خلافت منصور دوانیقی ایشون اولین بار دستور داد حدیث نوشته شود. تا اون وقت ممنوع بود. حدیث نوشتن ممنوع است. گفتنش چی؟ اون عبارتی که اونجا ممنوع است. کی اجازه داره حدیث بگوید؟ 1 2 3 عایشه در رأس، زید بن ثابت. گفتن که اگر عمر عمرش دراز شده بود، یک حدیث شما از احادیثی که از ابو هریره در دسترس ماست، 5700 تا حدیث از ایشون نقل شده، جرأت نمی کرد یک کلمه بگه، چنون شلاقش زده بود. اگر عمر بود من یه دون حدیثم جرأت نمی کردم بگم. عایشه است،
زید بن ثابت و کعب الاحبار. کعب الاحبار کی بود؟ رئیس علمای یهود.
از یمن آمده بود به مدینه، خلیفه از ایشون خواهش کرده بود که در شهر ما بمان و اگر لازم شد از ایشون سوال می کردند. یک کسی به حضرت خلیفه گفت آقا خدای متعال دقت کنید، خدای متعال قبل از اینکه عرش را خلق کند، قبل از اینکه عرش را خلق کند در کجا نشسته بود؟ من از شما سوال میکنم، جواب بدید.
مگه جسم است که نشستن لازم داشته باشد؟
ببخشید، گفت یا امیر المؤمنین، اون نفر، یا امیر المؤمنین از کعب الاحبار سوال کنید. من اون یادم رفته بود، از کعب الاحبار سوال کنید که خدای متعال قبل از اینکه عرش را خلق کند که الان روی عرش نشسته. در روایتشون هم هستش که میگه چهار انگشت جسم خداوندی از این سوی عرش بیرونه، چهار انگشتم این ور بیرونه. قبل از اینکه عرش رو خلق کند در کجا نشسته بود؟ عمر سوال کرد. کعب الاحبار گفت یه سنگی هست در بیت المقدس، الانم هست. این گفته بودم که بین زمین و آسمون معلقه به صورت یه معجزه. بعدها مثلا یک خانمی آمده اینجا، مثلا باردار بوده، یهو نگاه کرده بالا سر چی سنگ بزرگ، هیچی هم ستون نداره، ترسیده بود و بچهش رو سخت کرده بود، بنابراین بعد زیرش چهار تا ستون گذاشتن. هنوز هست صخره بیت المقدس. خدای متعال قبل از اینکه عرش رو خلق کنه بر صخره بیت المقدس نشسته بود. از بخشی از اون صخره عرش خودش را خلق کرد، بخشش هم که در بیت المقدسه. این حرفاییست که داره کعب میگه. و ببخشید، آب دهان انداخت، دریاها رو خلق کرد. و آخه قرآن داره که و کان عرشه علی ماء، عرش الهی بر روی آب است. آب یعنی چی؟ همه آبی که تو لیوان ما میخوریم و یا یه چیز دیگه است اصلا؟ جرس کردم، خجالت میکشم. آب دهان انداخت، دریاها رو خلق کرد، عرش رو روی اون دریاها گذاشت، بعد رفت روش نشست. بنابراین خدای متعال از جانب پایین محدوده، از دو سو هم محدوده. خدا نامحدودیش فقط از جانب بالا. دارم براتون حدیث میگم، حدیث هایی که اهل سنت. امیرالمؤمنین علیه السلام توی مجلس بود. رسم عرب این است که وقتی از یه حرفی ناراحته بلند میشه و این عباشو تکون میده. حالا عبای اونا که مثل این عباهای ما دوخته نبوده که، یه چیزی رو دوشش مینداختن.
تکون داد و امیرالمومنین رو با عصبانیت رفت.
این برای خلیفه بد بود. برای خلیفه بد بود. یه چیزی سوال کرده از کعب الاحبار، اونم یه نامربوطی گفته و امیرالمومنین با غضب و ناراحتی نشان داده که این حرف نامربوطه، بلند شده از مجلس داره میره بیرون. عرض کرد یا ابوالحسن شما بفرمایید بگید چی بوده. حضرت برگشتن فرمودن اینها کتابهای آسمانی خودشان را تحریف کردن، خدای تورات خدای جسمانیه. در اولین بخش از تورات، در اولین بخش از تورات که میگن سفر آفرینش، سفر آفرینش، سفر این کتاب بزرگ، این در مورد آفرینش سخن گفته است. اونجا دارد که حضرت آدم و حوا در بهش قدم میزدند و رفته بودن از اون میوه ممنوعه، مثلا از گندم خورده بودن، بنابراین لباساشون از تناشون ریخته بود، لخت شده بودن. دو تا برگ از مثلا برگای درختای بهش کنده بودن و با برگ درخت خودشون رو پوشونده بودن. صدای آواز خدای متعال را شنیدن که در کوچه باغهای بهشت قدم میزند و آواز میخواند. گفتن که الان ما رو میبینه و آبروریزی میشه، ما رو لخت میبینه، بریم پنهان بشیم. خدای تورات یک خدای جسمانیه، به صورت آدمی زاده. حضرت هم اینا کتاباشون رو تحریف کردن. این حرفایی که این زد، این مثلا حالا به زبان بنده مزخرف گفته، نامربوط گفته، مطلب چیه؟ اینجوری ایشان کعب الاحبار چیه؟ ازش استفتاء می شود، یعنی نامه می نویسن ازشون استفتاء می کنه. کی؟ حضرت خلیفه. در اصل خلیفه سوم رفیقش عبدالرحمن ابن عوف. عبدالرحمن کسیست که عثمان رو به خلافت رسوند. این از دنیا رفته بود، طلا گذاشته بود به میراث، اینقدر طلا گذاشته بود که با تبر طلا رو قطع میکردن، حالا میخوان تقسیم کنن به بچه ها و زن و این حرفا، با تبر قسمت میخواستن بکنن. اینا رو، این مسئله رو آوردن خدمت خلیفه سوم. بهشون گفتن که آقا ایشون از دنیا رفته و اینجور شده و اینجور شده و اینجور شده. ایشون دقت کنید، خلیفه از کعب الاحبار سوال کرد، فتوا در عالم اسلام کعب الاحبار میدهد، جای گیر میکنن اصحاب پیغمبر گیر میکنند. یه وقتی اختلاف شد بین ابی بن کعب و حضرت خلیفه دوم، یه فرمایشی ایشون کرد، یعنی ابی کرد، این خبرش به خلیفه رسید. قرآن رو، یعنی آیه قرآن رو خوند برای اون شاگرد خودش، اون خبر رو به خلیفه رسوند. نفهمیدم این از کجا آوردی تو؟ گفت اون وقتی که شما در بقیع مشغول تجارت بودین، ما خدمت پیغمبر نشسته بودیم، از پیغمبر قرآن یاد می گرفتیم. پس اینایی که عرض کردم همه سند داره. یه کسی بخواد سوال کنه دونه دونه سندش رو براتون میارم. حالا اینجا مثلا چند تا مسئله بود که براتون عرض کردم. اون کتاب سوم بده، همه که دسته بده. این کتاب، یعنی این که من جلد کردم، دو تا کتاب هست از خطیب بغدادی. خطیب بغدادی از علمای بسیار بزرگ اهل سنته. خطیب که اون وقت میگفتن یعنی یه مرجع تقلید در نماز جمعه شهر مثلا بغداد، ایشون امام جماعت، امام جماعت و جمعه است و خطبه میخوانن. خطبه میخوانن یعنی خطبه برای یک شهر. بس که الان مثلا امام جمعه ما خطبه میخواند برای خود، برای اهل یک شهر. این دو تا کتاب توش هستش، یکی شرف و اصحاب الحدیث، یکی هم تقیید العلم. ببینید، للحافظ ابی بکر احمد ابن علی ابن چیه که الخطیب البغدادی. باز همون حدیث قاسم ابن محمد رو میگه ان عمر ابن الخطاب بلغه انه قد زهر فی عید الناس کتبون. به خلیفه دوم خبر رسید که در دسترس مردم، در دست مردم کتاب هایی است. شروع کردن به نوشتن آنچه که از پیامبر به یاد دارند. خیلی کار خوبی کردن. فستن کرها و کرهها، آن را منکر شمرد بدش آمد، و کرهها از آن کراهت داشت. و قال ایها الناس انه قد بلغنی انه قد زهرت فی ایدیکم کتبون. آی مردم، به من خبر رسیده است که در دست، دست و بال شما کتاب هایی است. فاحبها الی الله اعدلها و اقومها. بهترین این کتاب ها کتاب هایی است که مستحکم تر است و درست تر است. خب قبول، حرف حسابی. فلا یبقین احد عنده کتاب الا اتانی به. هیچ کس کتابی نزد خودش نگاه ندارد، حالا یبقیان نه، باقی نگذارد در نزد خودش کتابی مگر اینکه به نزد من بیاورد. همه هرچی هر کی نوشته بیاورد. فعرافیه رأیی، من در موردش فکر میکنم بعد تصمیم میگیرم. قال فظنوا انه يريد ينظر فيها ويقومها على امر لا يكون فيه اختلاف. مردم گمان کردند که ایشان میخواد این کتاب رو جمع کنه، بعد خودش بررسی کنه و ببیند که یه چیزی از مجموعه این کتاب‌ها به دست بیاد که هیچ توش اختلاف نباشه. خیلی خوبه، ما جمع میکنیم همه احادیثی که از پیغمبر به جای مانده، جمع میکنیم، بعد میبینیم مورد اتفاق، احادیث مورد اتفاقی که همه قبول دارن، اصحاب پیغمبر قبول دارن چیست، آنها را مجزا میکنیم، میکنیم یک کتاب در اختیار همه قرار میدیم. اگه اختلافی هم وجود داره اختلافیش میذاریم کنار. خیلی کار خوبیست. مردم اینجوری گمان کردن که کتاباشون رو آوردن. فعطاوه به کتبهم و احرقها به نار. مردم کتاباشون رو آوردن پیش ایشون، احرقها به نار یعنی چی؟
با آتش همه رو سوزوند. یک آتش مفصلی برافروخت، هزار تا کتاب همه شو فرمایش پیغمبره، توش آیه قرآنه، اسم خداست. ثم قال امنیتون، که امنیت اهل کتاب، مثل داستان اهل کتاب شما دارین عمل میکنین، یه کتابی در مقابل کتاب خدا. یادتون هست، همه تون بلدین و یادتون هست، ایشون بالای سر پیامبر وقتی پیامبر فرمود که کاغذ و قلم برای من بیاورید که برای شما چیزی بنویسم که چی؟ گمراه نشوید، گفتن حسبنا کتاب الله. یه جوری شد که پیامبر احساس کرد اگر اصرار کنه و کسی کاغذ بیاره و ایشون یه چیزی در آن بنویسد، که اونا میدونستن که چی میخواد بنویسه، بعدها میگن که خود ما بودیم بالا سر، پیغمبر هذیان میگفت. گفتن یا نگفتن؟ گفتن، در حضور خود پیغمبر گفتن هذیان میگفت. بعد از پیغمبر خب اگر یه روزی پیغمبر هذیان میگفته، روزای دیگه چی؟ اصل پیغمبری میرفت زیر سوال، اصل پیغمبری، عصمت پیغمبر میرفت زیر سوال. ایشون دست از اصل چهارم، اصل چهارم چه آقا؟ امامت برداشت، برای که اصل سوم که نبوته برباد نره. چون اگر باز یادتون باشه، ایشون بارها و بارها گفته بود، همم شنیده بودن در سفر حج. چند جا عرض کردیم؟ در منا فرمود، در عرفات فرمود، حدیثش اگر یادتون باشه گفتن ایشون در عرفات تو خیمه خودش سخن میگفت و همه کسانی که بخشی در منا، در منا سخن میگفت، همه کسانی که در منا در چادرهای خودشون بودن سخن ایشان را میشنیدند. یک معجزه اتفاق افتاده بود. آنجا فرموده بود که بعد از من 12 خلیفه. حرفای بعدیشو دیگه نگفتن. چی گفته بود؟ اونجا البته باز فرموده بود که من میرم از میان شما و 2 چیز گرانبها میگذارم. اینم فرموده، اینم جدا نقل کردن، 12 خلیفه رو جدا نقل کردن، اینم جدا نقل کردن. یه خطبه خونده، باز از همون خطبه هایی که عرض میکنیم جوامع الکلم، 2 کلمه‌ای، 2 جمله‌ای، 1 جمله‌ای، 1 جمله‌ای، 1 جمله‌ای. مثلا اگر بخوایم اونو شرحش کنیم، باید یک کتاب بزرگ در شرح مثلا 10 دقیقه که پیغمبر صحبت کرده شرح براش بنویسیم. و احرقها بنوش، این یک دونه. حالا اینجا عروه ابن زبیر، پسر زبیر، اون قاسم پسر محمد ابن ابی بکره، این عروه ابن زبیره، اینم جزء خودشونه، اما یعنی جزء دوستان خودشونه، اما حالا نقل کرده. ان عمر ابن الخطاب اراد ان یکتب السنن، ایشون تصمیم گرفت که سنت پیامبر را بنویسد، یعنی علاوه بر قرآن همه توضیحاتی که پیغمبر در مورد دین، همون مثالی که عرض کردیم، مثلا در مورد وضو گفته، در مورد نماز گفته و همه آنچه که مسلمان ها لازم دارن در دینشون اینا رو خواست ایشون بنویسد. اراد ان یکتب السنن فاستشار فیها اصحاب رسول الله.
با اصحاب پیامبر در این مورد، مثلا یه روز جمعه بود، در نماز جمعه با اصحاب پیغمبر مشورت کرد.
فاشار علیه عامتهم، عموم اصحاب پیغمبر گفتند که بله این کار را بکنید.
مشورت کرد با اصحاب پیامبر،
همه گفتند این کار را بکنید. فلبس عمر شهرن، یک ماه فکر میکرد. یستخیر الله فی ذلک، از خدا طلب خیر میکرد در طول این یک ماه. شاکن فی، شک داشت در این کار. در واقع نمیدونستن که چه جوری جمع کنن.
پیغمبر فرموده من 12 خلیفه دارم، آخر هم المهدی.
اول
هم علی بن ابی طالب. ما میخوایم هرچی پیغمبر فرموده جمع کنیم، اینو چه کارش کنیم؟ 100 تا 1000 تا مثل این حرف پیغمبر فرموده. روایت های متعدد داره. فرموده علیون ولیکم بعدی، علیون ولیکم بعدی. چند جا فرموده؟ بارها فرموده. اینی تارکم فیکم از سغله، این رو بارها فرموده. انتمنی به منزلت هارون من موسا، بارها فرموده. بارها با. خب اینا همه نوشتن، چون همه شنیدن نوشتن. حالا من فکرم رو جمع کنیم. اینا رو جمع کنیم چی میشه از توش؟ سم از به هیامن وقت ازم الله له. یک روز صبح کرد، به تصمیم رسیده بود. فقال انی قد کنت و ذکرت لکم من کتاب سنن. با مردم صحبت کرد، گفت من با شما صحبت کردم در مورد اینکه سنت های پیامبر رو جمع کنیم یک جا و بنویسیم. اینا رو یادتونه؟ بعد به یاد آوردم فعضا اونا سن من اهل کتاب قبلکم، اهل کتاب قبل از شما مردمانی از آنها. قد کتبو مع کتاب الله کتبن، درستم هست؟ بله، اونها در کنار کتاب خدا چیزهایی نوشته بودن که عرض کردم که حرفای خودشون بود، تفسیرای علمای اهل کتاب بود. کتاب تورات احتیاج به تفسیر نداشت، چون روشن و واضح گفته نماز صبح 2 رکعته. خب این دیگه تفسیر نمیخواد، نماز ظهرم 4 رکعته. به شما به رساله عملیه، رساله های مراجع مراجعه میکنید، مسئله روشن واضح نوشته. در تورات هم همینجور بود. خب قد کتبو مع کتاب الله کتبن فاکبو علیها، آنها به اون کتاب ها پرداختند. و ترکو کتاب الله، اینا همه درسته ها، اونا اون کتاب ها رو چسبیدن که عرض کردیم براتون، کتاب خدا را یعنی تورات رو کنار گذاشتن. تورات هم عیب کرد در طول زمان. و نی والله لا البسو کتاب الله به شیء ابدا، من چیزی را همراه کتاب خدا قاطی با کتاب خدا نخواهم کرد. والله من نمیذارم قرآن دست بخوره. فترک کتاب سنن، اینجا میگن فترکه، نوشتن کتابی که درش روایات پیامبر باشد ایشان ترک کرد. بعد چی گفت؟ بعد گفت هرچی هم شما ها نوشتین بیارین، ما لازم داریم. خب دو تا کلمه دیگه عرض کنم. از اینایی که از اصحاب پیغمبر، آدم های حسابی که توشون آدم حسابی زیاد بود، زیاد بود. وقتی من هوا و هوس ریاست ندارم، خب اگه گفت پیغمبر فرمود امیرالمؤمنین بعد از منه، خب من که هوای ریاست ندارم، پس میپذیرم هرچی ایشون گفت. یک کسی هوای ریاست داره، خب مشکل میشه براش، میخواد نباشه. خب اینا مانده بودن. اگر حضرت مجتبی با معاویه میجنگید، وای میساد، اینا تا نفر آخر کشته میشدن. این بحث یه تیکه دیگه داره، انشالله بعد به فضل خدا. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين.